أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسات دو جلسه قبل راجع به تاریخچه قاعده لطف صحبت کردیم، هم در معتزله که گفتیم احتمالاً از اواخر قرن دوم مطرح شده در معتزله توسط ابوالحزیل علاف، ابو علی جبایی و دیگران، و در مورد امامیه هم عرض شد که این قاعده بر اساس اون چیزی که مسلمه از شیخ مفید به بعد، یعنی از قرن چهارم به بعد مطرح شده. منتها اگر کسی دلایل عقلی که در روایات ما و همینطور توسط متکلمانی مثل هشام بن حکم این دلایل عقلی رو برگردونه به قاعده لوت، اون قاعده لوت در واقع از همون اول اسلام از توسط اهل بیت بیان شده، اما ما گفتیم که نه، بر نمیگرده اون دلیل، دلایلی که اومده. حالا ما یه روایت رو بحث کردیم ولی بقیهش بمونه برای بعد، چون هنوز ما اینا رو باید بعدن در اواخر بحث بکنیم. اجمالاً اون چیزی که ما از روایات به دست میاریم تو همون کتاب باب الحجه سه تا روایته که یکیش مناظره هشام، دوتاش، یکیش مناظره هشام با عمرو بن عبیده، یکی مناظره هشام با مرد شامیه، یکی هم مناظره امام صادق علیه السلام که هشام نقل کرده، یعنی هر سه به یه معنا به هشام برمیگرده. اجمالا اون چیزی که قدر متیقن از این روایت ها میشه استفاده کرد اینه که خداوند، حالا به تعبیر اون روایت فکر کنم دوم اگه اشتباه نکنم، خداوند یک رضا و سخطی داره، یک امر و نهی داره نسبت به انسان ها که اقتضا، و چون خدا مستقیما با انسان‌ها مراوده نداره، بنابراین باید پیغمبر و امامی بفرسته که اون رضا و سخط و امر و نهیش به مردم برسونه در اثبات نبوت و امامت. از این روایت‌های حالا استدلال‌های عقلی بر نمیاد که هر لطفی، یعنی هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک کنه واجبه، بلکه بر اساس اراده‌ای که خداوند کرده که میخواد ما رو هدایت بکنه و امر و نهی داره، پس باید به ما بگه. این دلیل حکمته. وقتی که سلام علیکم، وقتی که خداوند رضا و سخط داره و خودش هم نمیخواد با تک تک انسان‌ها این رضا و سخطش رو مطرح کنه، خب طبیعی عقل اقتضا میکنه که باید پیامبری بفرسته، باید امام واسطه‌هایی باید باشن. این قاعده لطف نیست، این یک دلیل عقلیه برای اثبات نبوت و امامت، اما قاعده عقلی این نیست. قاعده عقلی میگه هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه واجبه. اینجا اینه که نه، اگر خدا رضا و سخطی داره، اگه چیزی از ما میخواد، خب پس کسی باید بفرسته به ما برسونه دیگه، این ربط به قاعده لطف نداره. عرض به خدمت شما که این که حالا چرا واقعا معتزله این قاعده لطف رو مطرح کردن و بعد امامیه چرا اینو از اونا گرفتن و بحث کردن، بحث زیاده، حالا شاید بعدها به این بحث برسیم، ولی من اجمالا یک اشاره ای میکنم حالا به عنوان یه احتمال در ذهن شما باشه که حالا بعدا ببینیم میتونیم این اثبات کنیم. به نظر میرسه که قاعده لطف ابتداعا توسط معتزله برای توجیه تکلیف، برای توجیه تکلیف مطرح شد که چرا خدا ما رو اذیت میکنه، تکلیف میکنه، امر و نهی میکنه، برای توجیه این من، و بعدش هم در عصر نبوت. و امامیه دیدن چیز خوبیه، این دلیل خوبیه، اومدن گفتن خب همینی که شما میگید، همین قاعده لطفی که باش تکلیف و نبوت و اثبات، خصوص نبوت اثبات میکنه، همینو میشه در مورد امامت هم گفت، چون اگر که خدا هر کاری که ما رو نزدیک کنه به خودش باید انجام بده، پس باید پیغمبر بفرسته، امام هم مثل پیغمبره دیگه، چه فرقی داره. دیدم بحث خوبیه، یعنی از خودشون گرفتن. و بعد مثلا در کتاب‌های قاضی عبدالجبار، معتزله بعد از شیخ مفید و سید مرتضی، میبینیم که اینا خیلی تلاش میکنن که بگن نه این فرق داره با اون، امامت با نبوت فرق داره، اونجا میشه این قاعده رو به کار برد، اینجا نمیشه. امامی میگن نه چه فرقی داره، لطف اگه اینه امام هم لطفه مثل پیامبر. یعنی دیدن چیز خوبیه این، این یک دلیل خوبیه بر علیه خود سنی ها، حالا بر علیه معتزله، چون اشاعری که اصلا این حرفا رو قبول نداشتن، اصلا حسن و قب قبول نداشتن که چرا اصلا به قاعده لطف و اصله و اینا، اونا که بحث جدایی بود، بیشتر امامیه با معتزله بحث داشتن تو این بحثا و با اونا یک زبان مشترکی داشتن که میتونستن بحث بکنن، لذا اونا از به اصطلاح این قاعده رو گرفتند و بر علیه خودشون به کار بردن برای اثبات امام. به نظر میرسه که اینجوری باشه. عرض کردم
ممکن جدلی بوده استعمال
این قاعده، چون جدلی، حالا ما نمیتونیم اینو بگیم جدلی، نه واقعا هم شاید دیدن که این درسته، نه به عنوان اینکه حالا اونا میگن، شاید انگیزه اولیه این بوده، ولی بعدن هم خودشون قبول کردن واقعا اینو. اینجوری به نظر میرسه. خب ما حالا میخواستیم واقعیت وارد بعد از تاریخچه وارد بحث بشیم، منتها من این چیزها رو که مطالعه میکردم، این مقالات، سایت ها، اینا رو که میدیدم، دیدم که یکی از بحثایی که مطرح شده حتی در سوال ها هم، سوال های اعتقادی هم بعضی سایت ها دیدم مطرح شده، اینه که آیا قاعده لطف از مسیحیت وارد اسلام شده یا نه، چون اونا هم یه بحثی دارن به نام فیض، گریس. فیض که اتفاقا گریس به لطف هم ترجمه میشه، منتها بیشتر به فیض. آیا این از مسیحیت وارد اسلام شده یا نه؟ از این جهت به نظر رسید که این، چون اگر که واقعا از مسیحیت وارد بشه، تاریخچه بحث به مسیحیت برمیگرده، چون ما داریم تاریخچه بحث رو میگیم دیگه، تاریخچه بحث رو گفتیم از مثلا اواخر قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم، خب اگه به مسیحیت بر، مسیحیت خب قبل از اسلام دیگه، پیامبر در سال 610 اگه اشتباه نکنم، 610 میلادی، 6 قرن بعد از حضرت عیسی مسیح بود. بنابراین اگر واقعا اونجا مطرح شده باشه، باید بگیم تاریخش به اونجا برمیگرده، لذا باید اینا وارد بشیم. لذا امروز یه خورده میخواییم مسیحیت شناسی بکنیم، وارد این بحث در واقع فیض بشیم. خب پس بنابراین الان بحث اینه که آیا این قاعده لطف همون قاعده فیضه؟ البته اونا نمیگن قاعده فیض، من میگم چون مشابه بشه، اونا میگن آموزه فیض. عرض به خدمت شما که از چهار جهت میشه این مسئله رو، یعنی این مقایسه رو صورت داد بین قاعده لطف و قاعده فیض. یکی از جهت مفهوم معنای این دوتا قاعده، یکی از جهت مبانی این قاعده که بر اساس چه مبانی اینا مطرح شد، یکی بر اساس کاربردهایی که این قاعده داره در کلام مسیحی و اسلامی، و یکی هم بر اساس وجوب، که حالا بحث اصلی ما همین وجوب است، چون ما بقیه بحثا بحث لطف و فیضه، اما قاعده لطف که بحث لطف نیست، بحث وجوب لطف بر خداست، لذا اون بحث آخر از همه مهمتره. ولی خب به هر چارتا اینا میپردازیم. از نظر تعریف، یعنی مفهوم، خب لطف اجمالا گفتیم اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، این معنای اجمالی، تا حالا برسیم معنای تفصیلی. لطف چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. فیض رو هم مشابه این تعریف کردن، گفتن فیض چیزیه که باعث نجات انسان و ایمان به خدا میشه. حالا من چند تا عبارت نقل میکنم. پولس، خب میدونید دیگه، پولس بعد از عیسی مسیح و حواریون رسولان، طبقه رسولانه، که تو رسولان هم از همه مهمتر پولسه، بلکه در واقع نقش پولس در مسیحیت از خود حضرت عیسی مسیح هم بیشتره. یعنی اساسا اعتقادات مسیحی ها، حالا دیگه چون ضعف میشه نمیتونم یه تشبیه هایی بکنم، ولی نقش پولس در مسیحیت خیلی مهمه، با اینکه نه پیغمبره نه حواریونه حضرت، بلکه از مخالفین سرسخت حضرت عیسی مسیح بود، داشت میرفت به سمت شام که مسیحی ها رو بگیره و بکشه و شکنجه بکنه. تو راه خوابش برد و یه خوابی دید که مثلا حضرت عیسی حق و توبه کرد و مسیحی شد و شد دیگه رئیس کلیسا، و جزء طبقه رسولان. تو رسولان هم مهمترینه و اصلا عقاید مسیحی را کسی بخواد به دست بیاره از انجیل نباید به دست بیاره. انجیل بیشتر تاریخ و اخلاقه، بیشتر از رساله های از رسولان، به خصوص پولس، از رساله یعنی نامه هایی که پولس نوشته، اعتقادات رو باید از اینا بیشتر، از اینا در اومده در واقع، اینا بیشتر شکل دادن. خب پولس در رساله‌ای که به افسوسیان، افسوس اسم این شهری بوده، به اونا نامه نوشته، تعبیرش اینه، میگه محض فیض نجات یافته ایم به وسیله ایمان، محض فیض نجات یافتیم به وسیله ایمان، یعنی فیض اون چیزی که باعث نجات انسان میشه. یا در رساله‌ای که به رومیان نوشته، فیض اینجوری توصیف میکنه، میگه صمیمیت خانوادگی با خدا، پسرخواندگی، قابلیت پیدا کردن برای قابلیت پیدا کردن برای متابعت از شریعت جدید که همان محبت است، چون پولس کسی بود که شریعت رو حذف کرد از دین مسیح بود، در مسیحیت شریعت یهود و موسی بود، پولس این شریعت رو و احکام رو حذف کرد، به جاش چی؟ میگه متابعت از شریعت جدید. شریعت جدید چیه؟ محبت، محبت به عیسی مسیح، جای گرفتن روح القدس در هر مرد و زن، اینا فیضن، یعنی انسان قابلیتی پیدا بکنه که بتونه به دین جدید بگیره، ایمان به مسیحیت، محبت و از روح القدس بهره‌مند شدن، اینا فیضن. آگوستین که در واقع او رو استاد فیض مینامند، کسی که در بین جزء آبای لاتینی کلیساست در قرن چهارم و پنجم، در واقع رئیس متقدمین هست در بین فلاسفه مسیحی، ایشون در مورد خب خیلی هم به فیض اعتقاد داره. ایشون میگه فیض یعنی کمکی از طرف خدا به انسان علاوه بر موهبت‌های طبیعی انسان، غیر از عقلی که ما داریم و هوش و استعداد و اینا رو داریم، غیر از این یه عنایت‌های ویژه‌ای که خدا به ما میکنه برای اینکه بتواند اعمالی را که متناسب با رستگاری و نجات است انجام دهد. پس فیض اون عنایت‌های خاص خداست که باعث ایمان ما به خدا میشه و باعث نجات و رستگاری میشه. خب در نامه های کلیسای کاتولیک اینجوری اومده، این یکی از متن‌های به اسم کلیسای کاتولیک، ایمان عطیه خدا و فضیلتی فراطبیعی است، برای آنکه این ایمان اقرار شود انسان نیاز به فیض الهی دارد، برای اینکه انسان به ایمان برسه نیاز به فیض داره تا او را برانگیزاند و کمک کنه. حالا این کلمه برانگیزانن تو کلمات چیز متکلمین ما اومده تحت عنوان داعی، گفتن فیض همون داعیه، داعیه، اینا بعدیا گفتن، مثل سید مرتضی اینا گفتن، برانگیزانت یعنی همون داعی، انسان نیاز به فیض داره تا او را برانگیزاند و کمک کند، همچنین نیاز به کمک‌های درونی از روح القدس دارد، روح القدس دل را برمی‌انگیزاند و آن را به سوی خدا می‌گرداند، او چشم‌های ذهن را باز و برای همگان پذیرفتن حقیقت و ایمان به آن را آسان می‌کند. خب پس بنابراین از نظر تعریف خیلی نزدیک تعریف فیض و لطف، چون لطف گفتیم این که ما رو به خدا نزدیک میکنه، فیض هم اون چیزی که باعث ایمان و نجات و رستگاری و اینا میشه، خب انسان به ایمان برسه به خدا نزدیک شده دیگه، به رستگاری برسه به خدا نزدیک شده دیگه، این بنابراین یه معناست، تقریبا قریب المعنا هستن اینها، فیض و لطف دوتا چیز بی ربطه به هم نیستن از نظر معنایی. حالا البته حالا اونا میگن از طریق روح القدس، ما میگیم از طریق روح القدس به پیامبر و به امام معصوم، برای ما از یه طرق دیگه، حالا اونا جزئیاته، اما اصل بحث که هر دو در تعریف هر دو اون چیزیه که ما رو به خدا نزدیک کنه، اون چیزی که باعث رستگاری و نجات ما بشه. پس ما از نظر معنا تقریبا یک معنا دارن، اما از نظر مبانی، فیض مسیحی مبانی داره که اصلا این فیض اومده برای حل اونا و مبتنی بر اون بحثاست، مثل گناه اولیه، مثل تجسد، مثل فدا. خب اینا رو ما مسلمان‌ها قبول نداریم، خب اونا معتقدند که اون حضرت آدم، حالا اونا میگن گناه، ما که نمیگیم گناه، ما میگیم ترک اولا. اونا میگن این گناه همه انسان ها بود و همه انسان ها گناهکار متولد میشن و برای اینکه این گناه در واقع پاک بشه، انسان ها پاک بشن، عیسی یعنی خدا اومد متجسد شد، رفت به صلیب کشیده شد، خودش فدا کرد که ما به اون ایمان بیاریم، نجات پیدا بکنیم. نجاتی هم که اونا میگن فرق داره با نجات ما. نجات اونا نجات از اون گناه اولیه که ما میگیم اصلا ما مرتکب نشدیم اونا، بلکه خود حضرت آدم هم مرتکب نشد. بالاخره اینا یه مبانی دارن که اون مبانی رو ما نمیتونیم بپذیریم، که فیض رو میارم برای این، یعنی بر اساس این که این اتفاق افتاده انسان گناهکاره، حالا فیض لازمه، فیض لازمه که انسان نجات بده. وقت فیض موارد و مراتبی داره که مهمترینش خود تجسد و فدا شدن، فدیه شدن، در واقع گناه فدیه میخواد دیگه. فدیهش خود، یعنی خود خدا خودش فدیه کرد که ما نجات پیدا بکنیم از گناه. خب اینا رو ما نمیتونیم قبول کنیم، اینا اصلا هیچ شباهتی با مطالب اسلامی نداره و از این جهات به اصطلاح اکثرا من دیدم این افرادی که وارد این بحث شدن، چند تا مقاله دیدم در مورد ارتباط اینا، همه رفتن روی این بحثا، روی این تفاوت‌ها رفتن. خب اینا البته یه تفاوت‌هایی هست و اینا رو باید کنار بذاریم. در مورد کاربردهای این دوتا قاعده در الهیات مسیحی و کلام اسلامی، نقاط اشتراک و اختلاف وجود داره. یکی از نقاط اختلاف اینه که ما قاعده لطف رو برای توجیه تکلیف و شریعت آوردیم، بحث کردیم، یعنی معتزله اولین بار این بحث رو برای توجیه، حالا یا لااقل یکی از این موارد این بود که خدا چرا تکلیف میکنه. خب بعد مطرح شد که این لطفه، مقرب الالله و لطف هم واجبه، در حالی که مسیحی ها و پولس در رأس اونا، پولس اصلا این لطف آورده برای حذف شریعت، فیض را آورده برای حذف شریعت. میگه فیض اومد که جانشین شریعت بشه، فیض اصلی هم همون در واقع حضرت عیسی مسیح که اومد که ما بهش ایمان بیاریم که خلاص بشیم از شریعت. بعد ایمان به حضرت مسیح، محبت به او و البته توصیه های اخلاقی که ایشون کرده، این به جای اون شریعت نشسته. بنابراین ما در حالی که لطف آوردیم برای توضیح دادن و تبیین شریعت، اونا آوردن برای حذف شریعت. حالا این یه مورد، ده ها استفاده شده، یه مورد تفاوت من دارم عرض میکنم. اما مورد اشتراک هم هست، خیلی زیاده. مثلا همین که اونا در واقع هر دو، هم لطف و هم فیض، برای اصل نبوت، حالا اونا نمیگن نبوت، البته اونا نمیگن حضرت عیسی پیامبر، اون میگن خود خداست، خود خدا اومده متجسد شده. به هر حال، حالا ما با اصطلاح خودمون بگیم، برای تبیین نبوت ما هم استفاده میکنیم از لطف برای اینکه در واقع خدا باید پیامبر بفرسته، اونا هم برای همین استفاده میکنن. یا سلام علیکم برام که خدا پیامبر بفرسته، منتها اونا نمیگن خدا پیامبر، میگن خودش اومده. حالا این خودش پیامبرم هست، اون یه بحث دیگه است. قبل از اینکه بله حضرت عیسی مسیح بیاد، خب مردم شریعت رو اینا عمل میکرد. حالا خودش اومده، قبلا پیامبر میفرستاد، حالا خودش اومده، خودش اون احکام نمیتونن کاملا انسان رو پاک بکنن، تا یه حدی میتونن، اما حالا خودش اومده که ما بهش ایمان پیدا بکنیم و پاک، کلا پاک بشیم. اونا معتقدن کسی که غسل تعمید بکنه کلا دیگه پاک، دیگه گناه اولیه دیگه نیست.
پولس توی رسالش تصریح میکنه که خداوند بعض کس آدم فرستاد و گناه ناپسند شد، شریعت رو نازل کرد تا برای بشر اثبات کنه تو خطاکاری، چون شریعت یهودیت خیلی شریعت سختیه
و مجازات
عمل بون ممکن نیست. لذا انسان اقرار میکنه که من نمیتونم عمل کنم و من گناهکارم و نجات پیدا نمیکنم. خدا خودش برای آمادگی بشر برای اومدن حضرت عیسی شریعت فرستاد، حالا حضرت عیسی اومد دیگه شریعت نیاز نیستش، دیگه
خودش
نجات میده و اثبات شد که شما گناهکار بودید، دیگه کارکرد شریعت دیگه تمام شد،
دیگه وقت پاک شدی دیگه نمیخواد، خودش اومده که ما بهش ایمان بیاریم پاک،
که اثبات کنه ما ناپاکیم.
نه
ما ناپاکیم، خود حضرت عیسی اومد که ما پاک کنه.
حضرت عیسی اومد که ما بهش ایمان بیاریم پاک بشیم. وقتی پاک شدیم دیگه نیازی به شریعت نداریم.
بله. تو بعضی رسالات که حتی اگه شریعت انجام بدیم مثلا از خدا دور میشه.
البته قضیه اصلی این نبود. حالا اینا رو میگن ولی اصل قضیه یه چیز دیگه بود. اصل قضیه همین بود که بعضی افراد همین الان هم میگن. میگن آقا یکی مسلمان میشه رساله میذاریم جلوش فرار میکنه. اینا رو حذف کنید. این چیزا رو این چیزای همین مسلمان شدی کافیه. همین تفکر مرجعی‌گری. پولس میخواست یه مسیحیت عام بشه در همه جای دنیا. لذا دید اگه بخواه خب مسیحی‌ها به شریعت یا شریعت یهود از شریعت اسلام هم سخت‌تره. با این نمیشه. هست که محبت بیارید کافیه. همه میخواه. الان کسانی که از اسلام خارج میشن یکی زیاد مصاحبه کرده بودن شیطان پرست شده بود. گفته بودن آخه دین قحطی بود شیطان پرست شدی. گفت من اول مثلا یهودی بودم گفتن این هم میشه. بعد رفتم مسلمان دم باز یه شریعتی هست. بعد رفتم مسیحی شدم دم بالاخره اونم یه چنبه باید کلیسا بری یا چیز اخلاقی. بعد رفتم بودایی شدم اونم بالاخره چهار تا اصول اخلاقی هست اونا رو باید رعایت. همینجور دنبال یه دین راحتی بودم. بعد دیدم این دین شیطان پرستی. گفت هر چی میخوای داشته باش دینم هست. چی بهتر از این؟ هم دین دارم هم هر چی دلم. قرآن به این اشاره میکنه، میگه یورید الانسان لیفجر امامه. انسان از اونور انسان فطرتا خدا رو میشناسه، میخواد دین داشته باشه. از اونورم هوای نفس میخواد آزاد باشه. لذا اون بسا این دینا درست شده. الان ببین خیلی این رشته چیزای فرقای تصوف زرتشت
هم خیلی بحث محبت رو مطرح
می‌کنه. ما رفته بودیم این چیز استانبول با این علوی ها اینا، گفتیم شما چرا نماز نمیخونید، چرا روزه نمیخونید؟ حالا برای هر کدوم یه توضیح داد. بعد گفت چرا؟ گفت اولا ما اعتقاد برای ما مهمه، این مهمه. ثانیا قرآن گفته رکوع بکنید سجده بکن، ما هم قبول داریم. ما هفته یه بار جمع میشیم. الان دیدید دیگه ما اینجا رکوع کردیم سجده کردیم دیگه کافیه دیگه، همینقدر کافیه تو مراسم. یعنی راحت کردن، یعنی یه مقدار دین رو اعتقاد به اهل بیت کافیه. حالا قرآن گفته مثلا سجده کنید، یه بارم هفته یه سجده میکنیم دیگه. یعنی انسان اینجوریه دیگه، هوای نمیخواد راحت باشه. اینا چون دیدن میخواستن مسیحیت رو رواج بدن گفتن راحتش کنیم، شریعت رو حذف کردن. پشت صحنه این بوده. ولی خب حالا این توجیه استدلالیشون بله همینه که خدا اومده. اصلا عیسی خداست. اینم تحت تأثیر انجیل یوحنا هم داره اینا. اولین آیه اینه، در آغاز خدا کلمه بود، کلمه عیسی مسیح بود، کلمه خدا بود. در خود انجیل یوحنا اومده. ولی پولس خیلی اینا گسترش داد و توضیح داد. یه نوع وحدت وجود و این که عرض به خدمت شما پدر پسر روح القدس، این که اینا یک چیزند، حالا نه بقیه موجودات نه در اون سه اغنون. اینو خیلی پولس روی این در واقع مانور داد، این دوتا مطلب، حذف شریعت و این بحث تسلیس و تسلیس نه، یعنی در واقع یکی دانستن. چون در خود بین خود مسیحیان بعدا اختلاف شدید شد دیگه. بعضیا مثل آریوس قبول نداشتن، میگفتن حضرت عیسی مسیح یه پیغمبر، یه پیغمبر خداست. بعضیا میگفتن نه همون خداست. بعضیا میگفتن نه خدا نیست ولی همگوهر با خداست. یعنی اختلاف داشتن. نظریه آریوس رو بدعت اعلام کردن، بعد اون دوتا دیگه موند تو مسیحیان. خیلی خوب، اینم در مورد کاربردها که اشتراکات و اختلافاتی هست. اما از لحاظ وجود که این برای ما مهمه، چون اگر وجوب نباشه بله فیض لطف فیض، خب این در همه ادیان بوده، یا اصلا نیاز به ادیانی، هر کی نگاه میکنه هر چی داره لطف دیگه، فیض عنایت خداست که ما. این چیز مهمی نیست. اونی که ما میخوایم وجوب علی الله، اونم به شکل مطلق، که این بحث چهارمه. خب از لحاظ وجوب، خب معتزله و امامیه لطف و واجب میدونن، اما مسیحی‌ها فیض رو به صورت عمومی بر خدا واجب نمیدونن. یعنی این فیضایی که الان در عبارتهای پولس و دیگران آوردیم، کمکی که خدا میکنه برای اینکه انسانها ایمان بیارن، نمیدونم اینا یا خودش میاد بین مردم، اینا عرض به خدمتشون واجب نیست. اینا هیچ جا نگفتن که اینا واجبه، گفتن لطف خداست، گریس، فیض خداست، اما نگفتم واجبه که خدا این کارو بکنه.
رو محبت خدا
باشه. بله، رو محبت و ایناست. اختلافشون در فیض، حالا یه مورد استثناست که اونو بعدن عرض کنم، اختلاف و درگیریشون در مورد این بحث فیض این بود که آیا نقش اختیار بیشتره یا فیض، یا هر دو، یا فقط یکی. بعضی ها مثل پلاگیوس که معروف پلاگیوسی ها، اینا معتقدند که فیض همون هم حجت، ما میگیم حجت این حجت اون باطن و حجت، میگه فیض همون عقل و فطرتیه که خدا به ما داده و پیامبرانی که فرستاده، راهنمایی های بیرونی، حالا چه پیامبر چه رسول چه به اصطلاحات خودشون حواری هر چی، چه مبلغ، این فیض. بقیهش با اختیار خودمونه، خودمون هستیم که ایمان میاریم یا نمیاریم، اون بخشی از کاره، اصلش خودمونیم. انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورم، خدا هدایت کرده، چجوری هدایت کرده؟ از طریق عقل یا از طریق پیامبران؟ خودمونیم که انتخاب، ایمان کار اختیاره، خودمونیم. بله اونم هست، ولی اصل خودمونیم. این اون طرف قضیه است، یعنی شدیدترین فرد در اون طرف قضیه است. در این طرف قضیه کالوینیست ها هستن. کالوین از سران در واقع پروتستان ها بود، یعنی بعد نفر به یه معنا دوم بود بعد از لوتر، کالوین بود که اصلا یه کلیسای کالوین داریم الان، کلیسا که بخش زیادی از همین پروتستان ها کالوینیستن. کالوین مرکز اروپا کالوینیستن، شمالی ها لوتریان اکثرا البته. خب ایشون معتقد بود که اصلا اختیار هیچ نقشی نداره، اگه خدا به کسی فیض بکنه او حتما ایمان میاره، اگرم فیض نکنه ممکن نیست ایمان بیاره. اصلا فیض علت تامه ایمانه و هدایته. حتی میگه اگه خدا فیض بکنه کسی ایمان بیاره نمیتونه از ایمان خارج بشه، حتی قدرت اینا نداره که کافر بشه و مرتد بشه، یعنی با وجود فیض ایمان حتمی. جبره، جبره، بله، از این جهت کاملا جبریه. بعد از کالوینش، بله، بعد از کالوین شخصی بود به نام آرمینیوس. البته دو تا آرمینیوس داریم، آرمینیوس که خیلی مال قبل از عیسی مسیح و بعد از عیسی همون حوالی بود، این غیر از اونه، این بعد از کالوینه. ایشون با مخالف کالوین بود، میگو این درست نیست و عرض به خدمت شما که نه، خدا هدایت کرده، این انسان ها هستن که میتونن، حتی یه مؤمن هم میتونه کافر بشه. کلیسای کاتولیک در واقع که کلیسای اصلیه، در واقع گروه اصلی مسیحی هستن، اینا اجمالا اختیار رو پذیرفتن، یعنی نظریه کالوین رو نپذیرفتن. اینی که میگم آرمینیوس، چون آرمینیوس خودش پروتستانه، یعنی در واقع پروتستان دو دسته شدن، پروتستان های کالوینی که اینا جبری به یه معنا بودن در قضیه فیض، آرمینیوسی ها اختیاری بودن. البته گروهی از این چیزای لیبرال مسیح، یعنی چیزای چی اسمش، کالوینیستای لیبرال مسیحی هستن که عدول کردن، گفتن نه ما اختیار آزادی هم داریم. اون هم همینطور، اون پلاگیوس مال قرنهای قبل بود، مال قرن فکر کنم چهارم بود اگه اشتباه نکنم، خود آگوستین که خیلی طرفدار فیضه یک کتاب نوشته بر علیه پلاگیوس. پلاگیوس از جز متقدمین، اینا مال قرن 16 هم، اون مال قرن چهارم. بله، کاتولیک ها اجمالا هم نقش فیض رو قبول دارن، هم نقش اراده رو، اختیار رو، منتها نه مثل پلاگیوسی ها. فیض رو دست شما در نکنید، فیض رو اینا چه چایی نمیدن دست شما در نکنید. عرض به خدمت شما که بله، کلیسای کاتولیک که در واقع اینا به تبع آگوستین، اینا هم برای اختیار نقش قائل، هم برای فیض، ولی نقش فیض بیشتره، نقش فیض بیشتر، ولی اختیار هم هست، یعنی اونجوری که کالوین میگه که هیچ ما اختیاری نداریم اونم نیست، اما نه اونجوری که پلاگیوس میگه که خدا فقط هدایت میکنه میره کنار دیگه بقیهش کلن با ماست. نه، حالا با اصطلاحات خودمون اگه بخوایم بگیم، فقط خدا این نیست که عقل به ما بده، پیامبر به ما توفیقات خاصم داد، عنایت های خاص، توفیق همون که تو توفیق و خذلان، توفیق و خذلان هم داره، ولی در این حال ما اختیار داریم، اختیار از بین نمیره. این عبارت به اصطلاح یکی از تعالیم کلیساست که از اطلاعیه های ایناست، برای آنکه واکنش انسان به خدا از روی ایمان بشری باشد، برای آنکه واکنش انسان به خدا از روی ایمان بشری باشد باید آزادانه باشد. برای اینکه ایمان رو من بشری باشد، من ایمان بیارم، بنابراین باید اختیار داشته باشم. اگه ایمان بشری نبود، اگه فعل من نبود که هیچ، ولی فعل منه، پس وقتی فعل من باید اختیار داشته باشم. بنابراین هیچ کس مجبور نیست برخلاف ارادهش ایمان بیاورد بر اساس اراده. ایمان در ماهیت خود فعلی آزادانه است، پس اراده و اختیار هست. البته نه اونجوری که پلاگیوسی بدعت شمرده شدن، چون خیلی روی اختیار تاکید داشتن.
یعنی بین آرمینیوسی ها علت ناقصه میدونستن
بله. آرمینیوس رو گفتم چون خودش از پروتستان هاست، کاتولیک، یعنی در واقع مثل آرمینیوس یعنی یک فرقه از پروتستان ها، مثل کاتولیکان از این جهت. خب شاید کاتولیکه یه خود نقش فیض رو بیشتر میکردن. خود آگوستین اینجوری که یادم میاد در طول زندگیش هرچی سنش میرفت بالا نقش فیض رو بر اراده بیشتر میکرد. یعنی اول در جوانی، مثلا در همون جوانی که مسیحی نبود، بعدا مسیحی شد، مساوی میدونست، هی که عمرش میرفت بالا کتابهای بعدی که نوشته هی روز به روز نقش فیض پر رنگ تر میگه، ولی اختیار از بین نرفت، کاملا از بین نرفت، هی ضعیف شد ولی از بین نرفت. اما اون فیض خاصی که حالا اون قسمتش به نظرم اینا رفت، پس بنابراین تا اینجا به قاعده لطف نمیخوره، چون قاعده لطف میگه که واجب است علالله. درست فیض تعریف شبیه لطف، کار کرداش مشترکی با لطفه، اما اینا نمیگن واجب است بر خدا، لطف و عنایت رحمتشه. اما در این خصوص که الان میخواییم بگیم یک نوع وجوبی میشه فهمید. حالا ببینید، اون فیض عبارت است از فیضی که اینا مسیحی ها راجب سه گروه هن که مورد بحثن: پاپ، شورای کلیسا، نویسندگان کتاب های مقدس. اونا میدونید کتاب مقدسشون دو دسته، یه دست انجیلی که 4 تاست، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس و انجیل متا، این 4 تا که اینا همش در نیمه دوم قرن اول بعد از حضرت عیسی مسیح نوشته شده، همش، یعنی خود حضرت عیسی ننوشته اینا رو، نویسنده اسم، اصلا اسم انجیل به اسم همین افراده، اینا نوشتن، همشون هم بعدن نوشتن. غیر از این نامه های رسولان هست، نامه پولس، دیگران، همه اینا رو رو هم میگن عهد جدید. مثل عهد قدیم که 5 تا کتاب توراته که پنتاتوخ یا 5 گانه به اضافه مثلا مزامیر، نمیدونم نامه ها، نمیدونم رساله ها، اینا مجموعش رو میگن عهد عتیق، اینا هم مجموع اینا رو میگن عهد جدید، بخشی از عهد جدید اناجیل هم. خب حالا خودشون با هم اختلاف دارن. پروتستان ها فقط این فیض خاص رو نسبت به نویسندگان کتب مقدس قبول دارن. اون فیض چیه؟ ببینید، خود مسیح، خود خدا که وحی نکرده، مگه وحی به مثل قرآن که قبول ندارن، مثل یهودی ها که وحی قائلن که اونا قبول دارن. بنابراین افرادی اومدن نوشتن. خب از کجا معلوم درست نوشتن؟ شاید الکی نوشتن، شاید خطا کردن، باید اینو یه جوری درست کنن دیگه. اینجاست که فیض مطرح میکنن، فیض از طریق روح القدس. یعنی خداوند روح القدس رو فرستاد به متا، به یوحنا، به اینایی که نوشتن و بقیه اون رسولان، که نذاره اینا که دارن مینویسن یا غلط بنویسن، نذاره، یعنی الهام بکنه اون حقیقت رو همون جوری که هست. اینو ارتدوکس ها قبول دارن، پروتستان ها ببخشید، ارتدوکس ها اینا به اضافه شوراهای مسیح، اینا یه شوراهای تشکیل میدادن، شورای نیقیه، شورای نمیدونم و واتیکانی اول، شورای واتیکانی دوم، یه شوراهای تشکیل علما همه جمع میشدن یه اطلاعیه میدادن. اینا میگن این اطلاعیه ها هم معصومانه است، اسمت توشه، یعنی معصوم از خطا است. کاتولیک ها غیر از اون پاپ رو هم معصوم میدونن، منتها کی؟ وقتی میره اون بالا سخنرانی میکنه، وقتی یه اطلاعیه رسمی میده، نه وقتی نشسته مثلا با رئیس جمهوری با هم دارن صحبت میکنن یا یه کسی، نه اون وقت نه، وقتی اطلاعیه رسمی میخواد بده صادر بکنه یا سخنرانی مثلا سالانه رسمی که داره، اونجا هم میگن روح القدس افاضه میکنه و معصومه. حالا این خیلی اشکال کردن به اینا پاپ هایی که چقدر فساد کردن، چقدر حرفای بی ربط زدن که بعدن پاپ های بعدی اینا رو رد کردن، کاری به اون الان نمیخوایم اشکال و جواب بدیم، میخوایم ببینیم اینا چی میگن. حالا با اون سه زیقی که این سه گروه با هم دارن که چقدره، میگن حالا ما حالا راجع پاپ فرض بکنیم، میگن پاپ معصومه چون مورد فیض خاص قرار گرفته. خب یکی از، حالا این کی مطرح شد؟ این زمانش مهمه. اولین اثری که نقل شده که این اسمت به این شکلش بیان شد در نامه‌ای بود که پاپ اینوسنت اول در سال 417 یعنی قرن پنجم به اسقف‌های آفریقا نوشت. اونجا اسمت پاپ رو به شکل خیلی اجمالی مطرح کرد. بعد از اون هم بعضی پاپ‌های دیگه به همین صورت عمل کردن تا رسید به قرن قرن چهاردهم. از قرن پنجم آرام آرام مطرح شد، از قرن چهاردهم این شایع شد، خیلی مورد بحث قرار گرفت، تا اینکه در قرن نوزدهم در شورای اول واتیکان این به عنوان یکی از اصول دین اعلام شد. متن مصوبه اینه، میگه پاپ روم، چون پاپا فقط کاتولیک قبول دارن دیگه، میگه پاپ روم وقتی از کرسی اسقفی بر اساس اقتداری که به او داده شده از سخن میگوید، آنگاه که در انجام وظیفه شبانی و معلمی همه مسیحیان و در اقتدار عالی رسولیش نظریه و آموزه ای را در مورد ایمان یا اخلاقی تعریف میکند که کلیسای جهان باید به آن باور داشته باشد، با کمک الهی که به سبب جانشینی پتروس به او وعده داده شده، چون به حضرت عیسی به پتروس گفت تو جانشین منی و مثلا تو به جای من هرچی بگی مثل این که من گفتم، به سبب جانشینی پتروس به او وعده داده شده است، به این واسطه سخنش مصون از خطا است. این یه اصول دینه، این مصون بودن امری است که منجی الهی به کلیسایش بخشیده است تا کلیسایش هنگام تعریف آموزه‌های مربوط به ایمان و اخلاق از خطا مصون باشد. خب پس بنابرای از این زمان به بعد دیگه وقتی اصول دین شد، حالا باید به فکری بود دیگه، یعنی باید اینه درستش کرد دیگه، حالا شده اصول دین، قبلا که اصلا مطرح نبود، بعدا مطرح شد، مورد بحث بود، حالا شده اصول دین، حالا باید درستش کنیم. علمای مسیح بعد از این زمان شروع کردن به پیدا کردن شواهد و دلایل و ادله و اینا. نوعا اینا استدلالهاشون استدلالای نقلی بود، به متون مقدس و اینا استدلال میکردن که یه جور اسمت رو مثلا برای پاپ یا برای نویسندگان، حالا با اون اختلاف که داشتن، اثبات کنن. مثلا از جمله کاتولیک ها برای اثبات این اسمت که حالا تو این مصوبه هم اومده، به انجیل متا استناد کردن. اونجا اومده که عیسی مسیح کلیدهای ملکوت آسمان را به پتروس سپرد، کلیدهای ملکوت آسمان را به پتروس جانشینه. پتروس در مسیحیت مثل زب میشه بگم بعدن هست بشکنه مثل حضرت علی بلا نسبت بلا تشبیه که جانشین حضرت عیسی بود، و پولس مثل عمره که اومد و غالب شد بر مسیحیت و عقاید خودش حاکم کرد. در واقع این تقریبا حالا اینجوری معروفه، پتروس در واقع این نقش رو داره. لذا در انجیل اومده که عیسی مسیح کلیدهای ملکوت آسمان را به پتروس داد و به وی میفرماید آنچه تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد. پس یعنی چی؟ یعنی این عین عبارت انجیله.
حرام شد
یا حرام نیست؟ مثل مصوبه به اصطلاح عین سنی ها که هست. آره سنی ها هر چی تو بگی اون در آسمان نوشته میشه، یعنی تو معصومی، هر چی بگی خدا گفته. بله. و آنچه تو در زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. و از آنجا که کلیسای کاتولیک پاپ ها را جانشین در واقع پتروس می دانند، لذا از عیسی مسیح به پتروس این اسمت منتقل شد، از پتروس هم به پاپ ها. عرض کردم خیلی اشکال داره، اون پاپ هایی که اون همه جنایت کردن، خطاهایی که کردن، خود کلیسا اینا رو عزل کرد. خب الان پاپ بودن دیگه، فتوا می دادن، اطلاعی می دادن. حالا ما کاری به درستی غلطی نداریم که همه اینا غلطه، اشکال زیاد داره، اشکال هم زیاد کردن، خود مسیحی‌ها هم اشکال کردن و تو مسیحی‌ها هم الان مخالف این نظریه وجود داره و انتقاداتی شده به این نظریه. ولی حالا ما می‌خوایم ببینیم با قاعده لطف چه نسبتی داره. حالا همین می‌خوایم بگیم آیا از این وجود در میاد؟ آیا اصلا قبول اسم عصمت داره فرض بکنید؟ پاپ که نداره، نه پاپ اسمت داره، نه شورا اسمت داره از نظر ما، نه اون متا و مرقس و یوحنا، اونا هیچ کدوم معصوم نیست، معصوم فقط خود حضرت عیسی مسیح. اینا حرفای بی ربطیه، بی خودیه، هیچ دلیلی هم نداره، هیچ دلیلی هم نداره. چون ببینید دوره دیگه، الان شما استناد میکنی به چی؟ استناد میکنی به انجیل. خب انجیل ها که حضرت عیسی نیاورده که، وحی که نیست. خب شاید اشتباه نوشته اینا، شاید این واقعیت نبوده. بله شاید این واقعیت نبوده. بنابراین این گفتم این قضیه رو تمامش کنیم. حالا میخواید فردا ادامه بدیم یا از آن دیگه تمام کنیم؟ حالا ببینید، حالا اینا اشکال داره، دوره اصلا این استناد به این کتاب‌های مقدس برای اسمت خودشون، این دوره. چون اول کتاب اثبات کن که معصومه، بعد تا اثبات بکنیم که نویسنده‌ها یا پاپ و شوراها معصومن، این دوره. بنابراین از این حالا کاری به دور نداریم، اصلا این درسته، اصلا این کتاب آسمانیه، اصلا این وحیه که نیست، این میگه اینجوری شده، واجب علالله در نمیاد، این قاعده لطف از این در نمیاد. حالا یه جمله مونده بود دیگه، گفتن از آن مونده، یک استدلال عقلی معاصرین داد ارائه دادن، از اون شاید بشه قاعده لطف در آورد، که حالا اون بمونه برای فردا و بعد بحث خودمونه وارد اسلام میشیم، یه خیلی راجع مسیحی بحث نمیشیم.